برنامه‌های رادیو گفتگو از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه‌ها با شما همراه بودیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی بخش دوم برنامه‌ها آغاز خواهد شد تا ساعت 22 ده شب. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم و دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی
عملکرد ساختار مدیریت خطرپذیری در مواردی همچون ساختمان پلاسکو چگونه بوده است؟ چالش‌های موجود در مسیر ارتقای زیرساخت‌های شهری در حوادث مشابه چگونه ارزیابی می‌شود و اینکه راهکارهای عملی و واقع بینانه جهت حل مشکلات سازه‌ها و زیرساخت‌های شهری در برابر حوادث مشابه چیست و نهادها و دستگاه‌های پاسخگو کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع راهکارهای استحکام و مقاومسازی سازه‌ها از حرف تا عمل تقدیم حضورتون میشه. میدونید که امروز 30 دی ماه هست و سال روز حادثه پلاسکو که به هر حال قابل توجه بود در کشور ما و ناراحت کننده و نکات مختلفی پیرامون اون هم ارائه شد، حرفای مختلفی گفته شد و الان که میبینیم که زمان قابل ملاحظه ای ازش میگذره باید ببینیم که در چه جایگاهی قرار داریم و چطور میتونیم در مواردی که خدایی نکرده حوادث مشابهی رو شاهد باشیم بهتر از اون موقع عمل کنیم و از تجربیات گذشتمون بهره مند بشیم. امروز برنامه با حضور کارشناسان ارجمند تقدیم حضورتون میشه. فراموش نکنید 301035 پل ارتباطی پیامکی ما و شما شنوندگان عزیز رو و همچنین شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو یعنی 2786-1035 رو. مهمانان ارجمند امروز برنامه سرکار خانم دکتر غزال راهب، رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هستند. ایشون معتقد هستند که ما برای اینکه بتونیم در حوادث مشابه بهتر عمل بکنیم و عملکرد شایسته تری داشته باشیم و در حقیقت صدمات کمتری رو شاهد باشیم، ایمنی، تعمیر نگهداری، مدیریت بحران و حقوق عمومی بسیار حائز اهمیت هست. سلام میکنم به شما سرکار خانم دکتر راهب، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترمتون و ادای احترام میکنم به روح بزرگ آتش نشانان قهرمانی که در مسیر خدمت جانشون از دست دادن.
متشکرم از شما و مهمان ارجمند دیگر برنامه جناب آقای دکتر سالار آریان مقدم، دکترای مهندسی عمران و مدرس دانشگاه هستن. ایشون نقطه نظرشون این هست که متاسفانه علیرغم این که ما مواردی نظیر پلاسکو رو داشتیم، درس‌های فنی رو از این تجربیات به خوبی نیاموختیم. حالا در طول برنامه گفتگو خواهیم کرد ببینیم که چرا این نظر رو دارن و برای ما توضیح خواهم داد. جناب دکتر آریان مقدم سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگو اجتماعی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و امیدوارم که مخاطبین عزیزتون همواره حتی در سخت‌ترین شرایط دلشون سرشار از نور امید باشه.
متشکرم، امیدوارم. خب خانم دکتر آریان مقدم، خانم دکتر راهب اجازه بفرمایید با این عنوان شروع کنیم که یکم راجع به خود مدیریت خطرپذیری صحبت بکنیم در ابتدای برنامه و اینکه چه تعاریفی در این زمینه وجود داره و به هر حال بعدش هم برسیم به کسانی که باید پاسخگو باشن در این زمینه.
بله، خب من فکر میکنم ما بحث رو از همین موضوع پلاسکو شروع بکنیم، شاید بد نباشه، و در خلال اتفاقی که در پلاسکو افتاد این فرایند مدیریت بحران رو بررسی کنیم. به عنوان یک نمونه، بله، به هر حال این اتفاق یک برش عریانی بود، شاید بتونیم بگیم، از فرایند ساخت و ساز، تعمیر نگهداری و مدیریت بحران در کشور. به هر حال اتفاقی بود که همه ما رو شوکه کرد، شاید با چند سوال اساسی ما رو مواجه کرد که سوالات اصلی مدیریت بحران و ریسک و کاهش خطر میتونن محسوب بشن. اساسا اینکه چرا ساختمان پلاسکو بدون رعایت اصول ایمنی فعالیت میکرد. اتفاقاتی که بعد از اون افتاد نشان داد که به هر حال مسائل تاسیساتی که در این در واقع ساختمان لحاظ شده بود، مسائل راه های فرار، راه های خروجی که می توانست کمک کنه، اینها همه مشکل ساز بودن. سوال دیگر این که چرا پلاسکو تغییر کاربری پیدا کرده بود و آیا پلاسکو متناسب با اون کاربری که امروز بهش اختصاص داد بود یا نه، و این خودش یک عامل بسیار مهم در ایجاد
قبلا کاربری مسکونی داشته،
کاربری تجاری داشت و بعد به یک واحد تولیدی تبدیل شده بود، تولید پارچه و لباس تبدیل شده و بخش‌های کمیش به صورت یک واحد تجاری مونده بود. ساختمان پلاسکو رو حالا من بد نیست مقدم بگم، سال 39 تا 41 ساخته میشه به عنوان در واقع یک مرکز تجاری مدرن بلند مرتبه در تهران که نماد مدرنیته هم محسوب میشد. این که چرا ما نقشه هایی بعد از وقوع سانحه نداشتیم که بتوانیم اساسا راه های فرار رو پیدا کنیم، تا مدت ها بعد از اون هیچ نقشه ای هیچ جا از خود مجموعه پلاسکو پیدا نمی شد، و اینکه در موقع وقوع بحران بتوانند این آتش نشان ها بدانند چه راه ورود و خروجی باید وارد بشن، چطور عمل بکنن، و بعد وارد بحران میشیم. اینکه خب آتش نشانی چقدر مجهز بود، چقدر تجهیزات ایمنی کافی داشت و چگونه توانست درست عمل کنه در موقع بحران، باز این یک سوال جدی دیگه است که مطرح میشه. چقدر پروتکل های مدیریت بحران در زمان برای ایمنی خود آتش نشان ها تعریف شده بود، چه موقع باید وارد بشن، چه موقع از ساختمان خارج بشن، چگونه عمل بکنن، و دو مسئله مهم دیگه که باز در فرآیند مدیریت بحران معنادار میتونه باشد. یکی این که بعد از این که ما در واقع این تخریب اتفاق افتاد و خواستیم که این ضایعات رو جمع کنیم، آیا الگوی تخریب رو میدانستیم یا نه، الگوی جمع‌آوری در واقع آوارها رو آگاه بودیم باهاش یا نه، یعنی ما یک بار میخوایم آوار رو جمع کنیم که فقط منطقه رو خالی کنیم، یک بار میخوایم اجساد یا جانهایی رو نجات بدیم، اجساد رو خارج کنیم یا جانهایی رو نجات بدیم، چقدر در واقع با این الگوها آشنا بودیم.
درست.
مسئله دیگه این که دپوی آوارها، این که آیا جایی رو به طور مشخص می دانستیم که دپو بشود آوارها، اینها مجموعه است که در واقع فرآیند مدیریت بحران رو شکل میده و سوال های جدی که در این رابطه قابل طرح هست.
خب این نمونه عینی خوبی هستش که بررسی بشه و اینکه تلاش بکنیم که حداقل صدمات رو داشته باشیم. به هر حال حادثه خبر نمی کنه و همیشه هم هست، بعد از اون هم دیدیم در لندن بود یه برجی که آتیش گرفت، یعنی در همه جای دنیا این اتفاق میفته، فقط نکته اینه که باید سعی کنیم به حداقل برسیم و از تجربیاتمون درس بگیریم. حالا موارد مهمی رو فرمودید، در بخش بعدی راجب جزئیات خواهیم شد، منتها راجب نکات کلی مدیریت خطرپذیری هم یک اشاره‌ای داشته باشیم که بدونیم که نقشه راه باید به چه صورت باشه، حداقل به صورت شمارشی، که شنونده عزیز هم اطلاعات و دانش بیشتری رو کسب بکنه از برنامه. متشکرم از شما. اما جناب آقای دکتر آیا مقدم، اجازه بدید که با توجه به تخصصتون اینطوری وارد بحث بشیم که خب ما آیین نامه هایی مگه نداریم راجع به ساختمان های بلند مرتبه، راجع به بحث آتش نشانی ایمنی، پله های فرار و خیلی چیز دیگه؟ حالا شما بگید برای ما.
عرض میکنم خدمت شما که ببینید ما آیین نامه و مقررات به اندازه کافی داریم.
یه چیزی هم میگم ما ادعای هیچ وقت نمی کنیم که صده، ولی 80 90 هست دیگه قاعدتا انقدر یه هست که اگر عمل بشه به خوبی، چون ما دوستان دیگه هم برنامه داشتیم بعضمون خیلی بهتر از این که
ما باید اول بشناسیم که به اصطلاح مشکل اصلی چی هست، چون یه واکنش عجیب غریبی که حالا آدمای دانشگاهی معمولا نشون میدن تو اینجور مواقع این است که فوری میرن به سمت اینکه آقا ما یه مقرراتی تدوین بکنیم و راهنما تدوین بکنیم و ورکشاپ بذاریم و آموزش، نه ما کرده بودیم این کارها رو قبل از پلاسکو و تجربیاتش رو هم داشتیم. من از نظر قوانین و مقررات میخوام اینطور اشاره بکنم به بحث گزارش ملی پلاسکو. بعد از هر حادثه‌ای که به هر حال به این شکل و با این ابعاد رخ میده در همه دنیا به هر حال مرسوم هست که گزارشاتی تهیه میشه از نظر فنی. گزارش جالب همین نقطه سوال اول اینجاست که توسط دو نهاد موازی و مختلف در ایران انجام شد، یکی میاد توسط دولت، یکی میاد توسط شورای شهر تهران. من به گزارش شورای شهر تهران استناد نمی کنم به دلیل اینکه خود کارفرما اینها که خود شورای شهر بود اقناع نشد و گزارش رو رد کرد و اصلا به نظر من ارزش صحبت نداره. درباره گزارش ملی که به نظر میاد قرار نقشه راه باشه دیگه، یعنی قرار 1 2 3 4 بشماره به قول شما که چه باید کرد. کمیته های مختلف تشکیل شد. من بین حالا این کمیته ها اتفاقا یکی از بهترین هاش رو بحث به اصطلاح گزارش کمیته حریق میدونم. کمیته حریق که حالا کاش که دوستان ما اونجا حضور داشتن و توضیحاتی میدادن. چرا بهترین میدونم؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه بررسی کرد که دو تا خروجی در آورد که ببره و این رو در آیین‌نامه در ویرایش بعدی آیین‌نامه‌اش استفاده کنه،
به نوعی از این حادثه استفاده کرد برای
ویدیو. و بدترین متاسفانه گزارش رو که مایه تاسف من و به اصطلاح همینجا به نیابت از اون آقایانی که تهیهش کردن از جامعه مهندسی عذرخواهی میکنم، گزارش فنی و سازه هستش. ما دو تا سوال اساسی در پلاسکو داشتیم. یک این که با توجه به سناریوی گسترش آتش آیا آنچه که ما مشاهده کردیم از فرو ریزش منطبق بود با هم دیگه یا نه؟ خصوص اینو بدونیم دیگه، آتش رخ داده با توجه به گسترشش و بحث حالا بحث فنی که هست، اونچه که مشاهده کردیم انطباقش رو می‌خواستیم ببینیم. و دو این که خب چه بکنیم؟ یعنی دومیش همون فرمایشات خانم دکترم بود، یعنی اولین گام در پروتکل به اصطلاح آتش نشانی وقتی که با این حوادث مواجه میشه 3 یا 4 نقطه امن رو باید به اصطلاح مشخص بکنن. هیچ کدوم از اینها رو مشخص نکردیم ما در پلاسکو، علارغم این که
توی پلاسکو یا تو خیلی جای دیگه هم کارو نکردیم، یعنی این مشکل کلی به نظر میرسه.
بله ببینید یه اتفاق جالبه، ما آدمی که تایتل عنوان فنی داشته باشه که اونجا کم نداشتیم. حالا مایه تعجبه دیگه، اینا تو مدیریت ریسک هم میاد. ما چطوری هستش که فرمانده میدانی رو که برای عملیات میگذاریم معاون ترافیک تهران؟ خب تخصص ایشون چیه؟ مگه تهران معاون فنی عمرانی نداره؟ پس ایشون کجا بوده؟ ببینید اگر ایشون فرمانده میدانی مهندس عمرانه که خب ما شما در ترم 1 و 2 لیسانس که به اصطلاح تشبیه بدید متوجه میشید که سازه فولادی در برابر آتش ضعیفه. به تدریج مقاومتش رو از دست میدهد. چطور بیش از 3 ساعت حضور افراد و آتش نشانهای ما اونجا با فشار انجام شده؟ من اگه بخوام چیز ساده به شما بگم، یعنی اصلا واقعا نه خرج داشت نه لازم بود که این کمیته بره. من درباره کمیته سازه و فنی رو بگم که عرض کردم متأسفانه بدترین گزارش هست. به این خاطر دوستان چیکار کردن؟ به جای اینکه سوال ما جواب بدن، رفتن فریم به فریم عکس‌ها رو نگاه کردن، گفتن که خب چه اتفاقی افتاد، بعد یه مدل کامپیوتری بسازیم که نشون بده اون اتفاق صحت سنجی میشه یا نه. خب اینو که ما میدونستیم که شما در موقع به اصطلاح مدل سازی فنی که نباید بری مشاهدات آتش نشان ها رو بیاری بگی من یه چیزی مدل بکنم که شبیه اون بشه.
نقشه های جزئیات و دیتیل فنی موجود بوده؟
نقشه ها در طبقه از ساختمان پلاسکو، این مشکل بعدی، نقشه ها در طبقه از ساختمان بود.
همینجا یک سوال مطرح میشه، الان متولی نقشه های شهری و سازه‌ای شهرداری ها هستند؟ یعنی جایی که یه جا باید آرشیو بشه دیگه
قاعدتا میبایست باشن، ولی من میتونم به شما راحت بگم در کلان شهر تهران زیر به اصطلاح 10-15% ما اینا رو داریم. حتی جالب برای ساختمونایی که جدید. در 15 سال اخیرا ساختیم مدل و مدرک فنی و اینا معمولا نقص داره، تقصیری هم ندارن دوستان.
این مدیریت دانش کلان نداریم تو این حوزه که مثلا بدونیم آرشیو بلند مرتبه یا یه فرمولی دیگه بس به اون نوعی.
بله این مهمترین چیزی که ما اینجا کم داشتیم سیستمی بودش که ما رو پاسخگو بکنه به خاطر اشتباهی که انجام دادیم. یعنی اگر من الان بعد از 3 سال می‌دیدم که دو نفر، سه نفر، چهار نفر، آدم فنی ها، من کاری به بحثی دیگه ندارم، اشتباهی کردن، هزینه اشتباهشون رو دادم، ناخودآگاه من میترسیدم. اگر مدیر یک ساختمونی شبیه پلاسکو بودم، میرفتم دنبال نقشه هام میگشتم، این آرشیو رو درست میکردم، نمیدونم فرمایشات خانم دکتر، به پله‌های فرارم فکر میکردم، به جزئیات معماریم فکر میکردم.
یعنی فارغ از هیجاناتی که یه مدت مثل هر حادثه ما رو فرا میگیره ولی بعدش دیگه به فراموشی سپرده میشه. خب این که بعد به صورت فنی و در حقیقت شما یکی از نکات کلیدی رو این میدونید که باید طرف پاسخگو بشه در مقابل مسئولیتی که پذیرفته.
اصلا ما الان بعد از 3 سال نمیدونیم از نظر فنی، من عرض کردم اون مهندس اول کاری که می‌کنم چیه، حداقل ما اینجا یه دونه درس کوچولو از حادثه پلاسکو بگیم. من همینجا عرض می‌کنم هر نیروی امدادگری، هر نیروی آتش نشانی اگر وارد یک ساختمون میشه، اولین کارش اینه که در طبقه اول با اونجایی که دسترسی داره اسکلت سازه رو لخت بکنه، بزنه کنار. اگر این کار ساده رو کرده بودن، میدیدن که یه سری عناصر خرپایی لاغر و نازک فولادی اونجا هست و با یه دور تا چهارتا معلوم میشد که اولین چیزی که ما نگرانش باید باشیم اینه که این سقف‌ها تحت بار ثقلی در کمتر از یک ساعت، یک ساعت و نیم دیگه کم کم نمیشه روشون حساب کرد. خب این کار ساده رو آقایون دکتر مهندسی که اونجا بودن که انجام نداده. عدد رو هم، عدد رقم رو با مهندسی حریق هم که بررسی میکنیم، میبینیم که آقا ما تقریبا یک ساعت که بگذره به مقاومت فولاد اون به نصف میرسه.
یه سوالی مطرح است، چون ما شماره پیامک 301035 رو هم اعلام کردیم که نظراتشون رو هم در حقیقت بگن. یه مطلبی هست راجع به اپوکسی یا اون پوشش های حالا شبیه رنگ دیگه، رزینی که میچسبه روی فلز،
عایق حریق.
بله. خب سوال این هستش که آیا ما نمیتونستیم قبل از این با یک تدابیر این چنینی، یعنی صحبت مقاوم سازی یا بهسازی سازه‌ای رو داشته باشیم،
100 درصد
یک مقدار این خطرپذیری رو کاهش بدیم؟
100 درصد تاثیر داشت که عرض میکنم کمیته
مسئول چه کسی هست، یعنی من به عنوان کسی که مالک یک سازه هستم، خب خودم باید به فکر باشم، این که منطقیه، اما آیا لازم است که از طرف در حقیقت مسئولان، نهادها کلی بگیم، این الزامی در حقیقت گفته بشه برای سازهای فلزی؟ خب مشخصه دیگه، اینو که میتونیم پیدا بکنیم سازهای فلزی بلند مرتبه بالای 7 طبقه ما چند تا سپلیت دارن قاعدتا اینو
دارن این آمارو. حالا جالبه من این آمارو به شما بدم که شاید کمک
این از از نظر شما بعد از طرف چه نهادی باشه، اینم شهرداری چون آمارو دارن 100
درصد شهرداری هست، ولی شهرداری دست تنهاست. اتفاقا ما خروجی این گزارش ها رو هم می‌خواستیم. الان این گزارش سازه هیچی به ما نداد ما بفهمیم آقا مثلا یه ساختمان فولادی دیگه شبیه به این چی میشه،
چه رفتاری خواهد داشت.
مثلا به قول شما اگر یه پوشش حریقی بود چی میشد، چند دقیقه به اصطلاح زمان به ما میداد. اینا چیز نقاط ضعف ماست. درباره آمارم بگم تا حالا بس بشه، جالبه همین امروز یا دیروز فکر میکنم معاونت پیشگیری آتش نشانی تهران عنوان میکنه که ما شروع کردیم نهضت به هر حال بررسی بعضی ساختمان ها رو، عدد 34,000 واحد غیر ایمن که نصف اونها یعنی 17,000 تاشون شرایط بحرانی دارن به ما مطرح میکنه و مستنداتش نشون میده 200 واحد بعد از پلاسکو یه اقدامات حداقلی انجام دادن،
یعنی درس گرفتن به قول معروف،
درس گرفتن. حالا چه جوری بوده اونم باید بریم.
بله اونم بعد. حالا بسیار متشکرم. اما خانم دکتر راه نکاتی رو گفتید راجع به نمونه ای که حالا شاهدش بودیم، نکاتی که میشه در حقیقت اونو معادل سازی هم که شبیه سازی کرد نسبت به حادثه پلاسکو. اما کلید واژه کلی دیگری هم از بحث مدیریت خطرپذیری آیا مونده که اضافه کنید بعد وارد ادامه بحث قبلیتون بشیم؟ یعنی این عدم انسجام، عدم یک پارچگی، این آیا اهمیت نداره که فعلا شاهدش هستیم؟ یا شاید من اشتباه میکنم، یک پارچگی داریم تو مدیریت خطرپذیری کشور؟ حالا متولی حالا مدیریت ریسک، نخوام میگم مدیریت خطرپذیری در امور اینچنینی چه کسی هست؟
اجازه بدیم من فقط یه مورد رو به بحث های پیش اضافه کنم که باز این هم به بحران کمک کرد و در واقع تشدید کرد. اون هم آموزش عمومیه. ما در واقع این که مردم بدانن در موقع بحران چگونه باید عمل کنند. خیلی شاهد این بودیم که به هر حال دسترسی کمک های امدادی به خاطر تجمع مردم با مشکل مواجه شد در اون زمان.
این فرهنگ‌سازی با چه کسیه؟ بازوش میشه صدا و سیما،
همین میخواستم بگم با شما.
اما تولید محتواش با کی؟
ببینید همه سازمان ها جز مسئولیت اجتماعیشون هست در واقع درسته. به نحوی وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، صدا و سیما، سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور همه سهیم هستند.
شما مطلع هستین که تو این زمینه اقدامی انجام شده؟ حالا شما وزارت مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی هستید، تو اونجا اطلاع دارید که چنین کاری انجام شده یا نه؟
در حال یک نهاد جدی در مورد این اطلاع رسانی عمومی وجود داره در واقع، ولی شاید بتونم بگم بیشتر نهادی که بیشتر با مردم میتونه کار کنه شهرداری‌ها و شورای شهر هستن که باید تو این زمینه عمل بکنن.
نمونه عینی دیدید؟ نمیخوام از جانب اونها بگید، ولی خود شما به عنوان یه متخصص تو این زمینه چیزی دیدید؟
شاید خیلی قوی نه.
چون میدونید اینجور رویدادها یک مجموعه نه. کامل هست، یک بله. بسته‌بندی کامل هستش از در حقیقت اجزای مختلف
بله.
و یه جاهایی هر کی بعد اثر انگشت و در حقیقت اون اثر خودش رو بگذاره، اگر اینها تکمیل نکنن هم دیگه رو میشه رفع تکلیف. آقا به من ندادید، من انجام ندادم، اون نگفت، منتظر مثلا دستور بودم، هر چیزی تو موارد مشابه. به نظر میرسه که هر قسمتی باید بخش خودش رو تکمیل کنه. جالبه، حالا این به نظر من هست، شما تایید یا رد بفرمایید، در فضای کنونی که بالاخره دسترسی به اطلاعات و اخبار یک مقدار که چه بسا نسبت به 10 سال پیش خیلی راحت‌تر و سرعت بالاتر و راحت‌تر راحتی رو ما داریم درش، شاید اگر بخش الف که شاید 10% این کار رو تو بخش فرهنگسازی به عهده داره کارشو به درستی انجام بده، بقیه هم اگه همکاری نکنه خودش میتونه مروج باشه. یعنی بگید ببینید من این کارو انجام دادم تو شبکه‌های اجتماعی، حتی به صورت فیزیکی بیلبورد استفاده
رو شروع کردن،
نمیشه شروع کردن، نمیشه به صورت ماژولار قطع قطع کنار هم میتونن کامل بشن. پس نکته مهم دیگه که فرمودید آموزش عمومیه، که حالا من هم با عزیزان مختلفی صحبت کردم، دوزه سازه‌ای تو موارد مشابه، حالا نه لزوما آتش سوزی مثل پلاسکو، منم جایی به هر حال منم مختصر در رشته مهندسی تحصیل کردم، شما هم که در حقیقت بزرگواران تو همین حوزه فعالیت میکنید، هنوز ما اینقدر جایی نداریم که بدونیم که آیین نامه نه به معنی کدهایی که میدیم به مهندسین، یه دسترسی ساده، من شهروند میخوام خونه بسازم، چه چیزایی از کجا میتونم اطلاعات رو داشته باشم، چه کار بکنم بهتره، یک راهنما، یک بروشور ساده در دسترس نیست، یا حتی یک آدرس تلفنی که انقدر این گفته بشه که دیگه مثل 110 که دیگه همه میدونن تصادف هم میکنن میگن 110. من نظرم اینه، به نظرم تو بحث فرهنگ سازی تولید کنندگان محتوام خیلی عقب تر از بخش پخش هستن، چون دیگه مثلا شماره تلفن و بحث پیامک و سایت به نظرم چیزی هستش که انقدر میتونست بعد از همین بحران اگه ما یک مرکز آموزش خوبی داشته باشیم میتونست بر این موج هیجانی سوار بشه و بگید دیگه این کار رو نکنید، حداقل این چیزها رو بدونید، 10% کار رو ما میتونیم بهتون کمک کنیم.
شما خود سخنگوهاتون در اون بحران نزدیک 30 بار تکذیب کرده.
چیو؟
30 بار حرفای قبلی خودشون هی تکذیب کرده.
هی ویرایش
میشه. شما میخواین به دیگران آموزش بدیم، ولی خب خودتون اصول
اینم یک نکته مهمه. یعنی به نظر میسه تو بحث مدیریت خطرپذیری یک نکته بسیار مهم این هستش که ما تو حوزه آموزش یک تمرکزی نداریم. حالا من نظرم این هست، اگر درست میگم یا اشتباه،
ببینید من فکر میکنم بخشی از اینها در واقع برمیگرده ما به جریان سازی هایی که باید در سیستم هامون انجام بدیم. صرفا این که دست مردم دفترچه بدیم یا تیزری بسازیم شاید کارایی نداشته باشه در این موضوعات. یک نمونه شناسنامه فنی ساختمانه. شناسنامه‌های فنی ساختمان واقعا اگر تبدیل به یک موضوعی بشه که جا بیفته و مردم بدانند که این ساختمانی که میخوان بخرند با چه مشخصات فنی ساخته شده و چگونه در واقع سازه، ما فقط ظاهر ساختمان و اون نمای بیرونیش رو نبینیم، واقعا نسبت به اون ساختارش دیده درست داشته باشیم. این چیزیست که در همکاری شهرداری ها، نظام مهندسی، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی به طور کلی قابل انجام هست و میتونه نقش موثری داشته باشه، از اینکه اساساً ارزش‌دهی ساختمان‌های ما بر اساس شاخص‌های درست صورت بگیره.
درود بر شما.
بخشش اینه.
من یه نکته هم خواستم بپرسم، چون مهمانم روی خط تلفن هستش، من فقط این رو کوتاه بفرمایید تا باز در خدمت شما و مهمان ارجمند دیگرمون جناب دکتر آریان مقدم خواهیم بشم. تو بخش شهرسازی که شما زحمت می‌کشید و فعالیت می‌کنید، ما نقشه های جامع، نقشه طرح هادی و نظاره این رو داشتیم دیگه، مرحله به مرحله این نقشه تدوین میشه. آیا توی اونجا یک سوال هستش، می توانستیم یا می توانیم تعیین بکنیم که کجاها این پهنه خطرپذیری بالا هست و اینجا باید یه توجه بشه، یا اصلا قانون توجه، نکات این چنینی، هشدارها داده شده؟
ببینید، ما در واقع، من آمار اگر خدمت شما بخوام بگم، در شهر تهران حدود، حالا به روایتی 900 تا ساختمان بالای 12 طبقه، به روایتی 1200 ساختمان بالای 12 طبقه داریم که 200 تا از این ساختمان ها در کوچه های کمتر از 6 متر قرار دارن. و بسیار در واقع شکننده در برابر خطرپذیری سوانه هستند، دسترسی نیروهای امدادی بهشون مقدور نیست. اینا چیزایی هستند که بدون ضابطه، بدون پروانه، بدون پروانه نمیتونیم بگیم، ولی با پروانه هایی که به هر حال به درستی صادر نشده بله ساخته شدن
و این اطلاعات به دست، مثلا میگم مجلس باید یه قانون تصویب کنه، آیا به عنوان بدنه تصمیم ساز شما کارتون انجام دادید؟
ببینیم، ما به
شهرداری یا جای دیگه،
ما اتفاقا یکی از موضوعاتی که اتفاق افتاد بعد از این در واقع سانحه، ضوابط استقرار ساختمان‌های بلند بود که مرکز تحقیقات تدوین کرد. تو این ضوابط تمام عوامل خطرساز کمتر از یک سالی که ابلاغ شده به تمام بله سازمان ها که تمام پهنه های خطر از جمله گسل ها، ضوابط عرض معابری که باید در واقع ساختمان بلند در اون قرار بگیره، ضوابط میراث فرهنگی، کریدورهای هوایی خطر، تمام اینها مشخص شدن، که در واقع مشاوران بر مبنای اینها اساسا زون های بلند مرتبه رو تعریف کنن و انتخاب.
خیلی متشکرم. مهمان ارجمند دیگری داریم که مدتی است پشت خط تلفنی زحمت کشیدن و منتظر هستن، جناب دکتر مرتضی بستامی، مدیر محترم آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله. جناب دکتر بستامی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، مهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
بسیار خوب. جناب دکتر بستامی، نظرشون این هستش که کیفیت در حقیقت ساخت و ساز و سازهای ما باید ارتقا پیدا بکنه و ایمنی هم باید ارزش پیدا بکنه، یعنی ارزش گذاری بشه، ارزش ریالی پیدا بکنه که به هر حال قابل رقابت بشه. یه مقدار راجع به این توضیح میدید جناب دکتر؟
من حقیقت اعتقاد بر اینه که تا موقعی که ایمنی قیمت گذاری نشه، در واقع ارزش گذاری مالی و ریالی نشه، ما اینو جدی نمیگیریم. به عنوان مثال، شما موقعی که میخواید یه خونه برید بخرید، به خیلی از مسائل توجه میکنید.
بله.
کدوم منطقه واقع شده، نمیدونم، خیلی از بحثا رو، طبیعتا ظاهر ساختمان، امکاناتش، همه اینا رو در نظر میگیرید، ولی اصل کاری که در واقع ستون فقرات این ساختمان که یک سازه هستش، اینو توجه بهش نمیکنید. و چرا توجه بهش نمی کنید؟ چون برای این ارزش قائل نیستیم، یعنی ارزش ریالی قائل نیستیم. کسی با کیفیت پایین اجرا کرده باشه، کسی هم با کیفیت بالا اجرا کرده باشه، موقع فروش اینا تأثیری نداره. یعنی اون سازنده در واقع باید بیا چیکار بکنه؟ اگه خوب ساخته باید به تشویق بشه و این ارزش گذاری بشه، کاری که در دنیا داره صورت میگیره.
وای دکتر، من که به عنوان یک خریدار هستم که دسترسی های شما رو که ندارم که بدونم، اصلا نمیدانم که اصلا این بحث لرزه خیزی و اینا چه اتفاقی، پلاستیک شدن سازه، نمیدونم ضریب الاستیسیتی، بحث آتش شد، موارد اینچنینی که اطلاع ندارم، یه جایی باید باشه به من کیوسی بده، کنترل کیفیت بده، بعد من متوجه بشم دیگه. یعنی یه ریتینگی که حالا در حقیقت درجه بندی که توی دنیا وجود داره، مثلا بگه این مثلا 8 از 10 رو پاس کرده و در حقیقت من بتونم بپذیرم. پس قطعا به عهده مردم نیست. یعنی چه نهادی باید این کار رو انجام بده؟ کی باید این کار رو در حقیقت تولیتش رو به عهده بگیره؟
همین الان مالک که میخواد یه خونه بسازه به چند نفر داره پول میده؟
بله.
به 4 تا مهندس طراح پول میده، به 4 تا مهندس ناظر در واقع داره پول میده و به یک مجری زیرساز هم داره پول میده. یعنی یک مالک 9 بار داره پرداختی انجام میده که این کیفیت در واقع چی بشه؟ تضمین بشه. ولی کسی در واقع که این وسط که میاد، مثلا ناظر کارش درست انجام نمیده یا طراح کارش درست نیست،
درست،
اینها طبیعتا باید بیاد در واقع یک سازمان بالا دست، لازم هم نیست که حتما دولت باشه، در دنیا بیمه اینو حل کرده. عنوان مثال، الان بنده حالا مثلا مطالعاتی که بالاخره چند سالی در زمینه بیمه زلزله داشتم، الان کشور به عنوان مثال ژاپن شما در نظر بگیرید، میاد کیفیت رو که همین شناسنامه فنی که یکی از مهمانان اشاره کردن، همین شناسنامه فنی منتها درست باید این شناسنامه فنی چی بشه؟ تهیه و تکمیل بشه. مستندسازی ساختمان از همون روزی که خاک برداری میشه تا موقعی که تحویل میشه، اینها باید بیاد مستند چی بشه؟ توی شناسنامه فنی جا بگیره. و موقعی شرکت بیمه بیاد در پروسه ساخت و پروسه بهره برداری نظارت بکنه برای ساختمان، یعنی یک ناظری غیر از اینها بشه بیمه، که بیاد موقع که بانوان مثال کیفیت اجرا باشه بهش میده مثلا این لیبل گذاری کنیم، بگیم این لیبل A این ساختمون، این B این C، و اون موقع مردم در واقع بیم چکار کنیم موقع که میخواد بفروشه واقع لیبل ساختمون من A و این میتونه مثلا بدید نمیدونم 2 میلیون تومان نسبت ساختمونی تو نزدش.
خب تا اینجا کاملا متوجه فرمایش شما شدم. در حقیقت معیارهایی رو میفرمایید به عنوان نمونه که کمک میکنه برای ارزش گذاری، ارزشیابی سازه‌ای، و بعد هر کی که نمره بالاتری داره قطعا ارزش بیشتری داره. اما تایید میفرمایید که تو بحث فرهنگ سازی هم ما یه مقدار عقبیم تو این زمینه. قطعا حالا ژاپن سالهاست داره زلزله میاد، زلزله کوبه رو دیده، زلزله‌های مختلف رو دیده، تاب‌آوری‌های مختلف رو دیده و عدم تاب‌آوری‌ها رو، یعنی همه جوره رو دیدن و بعد به صورت یک فرهنگ در اومده. ما خب توی تهرانی که میگیم تو پهنه خطر فراوان داره و زلزله دوره بازگشتش هم گذشته، اگر اشتباه نکنم اساتید تایید یارد
می‌فرمایند. اشتباه.
اشتباه. خیلی خوب. اما به هر حال اینکه زلزله‌های قدرتمندی رو با بزرگی
بزرگی داشتیم
و گسلای